کشیدن، روحشون شاد، یادشون گرامی. امیدوارم که ما قدر هنرمندانمون رو خوب بدونیم. بریم خبرها رو بشنویم، برمیگردیم و باز با شما خواهیم بود. با سلام، صبح بخیر.
ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دریافت پلاک ملی برای خودروهای پلاک مناطق آزاد امکان پذیر شد. مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام این خبر گفت پلاک ملی فقط برای مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد صادر می شود. آقای ناصر خرمالی افزود مالکان قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد که سند خودرو به نام آنها ثبت شده است می توانند برای انجام مراحل قانونی و سامانه دریافت پلاک ملی اقدام کنند. وی تصریح کرد برخلاف برخی شایعات برای انجام فرایند پلاک ملی الزامی به آن نیست که مالک خودرو همان فرد وارد کننده اولیه خودرو به مناطق آزاد باشد. ملاک اصلی مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو در سامانه های مربوطه است. سخنگوی قوه قضاییه از آغاز طرح نظارت بر گران فروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت این طرح از دوشنبه آغاز و تا کنون برای چند فروشگاه متخلف در سراسر کشور پرونده تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. آقای اصغر جهانگیر افزود 10 گشت بازرسی در تهران برای مقابله با گرانفروشی کالاهای مختلف مثل برنج تشکیل شده است.
کشف 1113 تن برنج هندی که یکی از فروشگاه‌های زنجیره، علارغم اینکه بیش از 39 ماه بود که ثبت شده بود این کالا در سامانه جامعه انبارها، ولی متاسفانه در بازار توزیع نشده بود. پرونده تشکیل شده در سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که حالا انشالله نتایجش رو بلافاصله اعلام میکنه. اینجا لازمه که هم وزارت صمت دقتای لازمو بکنه. اگر کالایی در سامانه جامعه انبارها ثبت میشه، نسبت به توزیع به موقعش باید اقدامات لازم صورت بگیره، از طریق پیگیریایی که صورت میگیره تا خدای نکرده این کالا منجر به احتکار و گران شدن کالا به دلیل کمبود مصنوعی در بازار نشه.
مدیر کل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش از رسیدگی به بیش از 2500 شکایت مردمی از مدارس خبر داد. آقای رضا روستایی افزود خانواده ها می توانند شکایت های خود را از طریق رمزینه های هوشمند نصب شده در مدرسه ها به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند.
68 پرونده مدرسه‌مون به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات ارجاع شده. 49 مدرسه‌ای که غیر دولتی بودن به شوراهای نظارت مدارس غیر دولتی. 3389 مورد هم تذکر و ارشاد بوده. تا الان هم 49 پرونده ثبت نامی ما رو ما دادیم به شورای نظارت. اینها
بوده تخلفشون،
بوده دریافت شهریه اضافه، عدم ثبت نام، برگزاری آزمون‌های غیر مجوز. بعضی از مدارس بدونن که مجوزهای لازم رو بگیرن، برای ثبت نام دانش آموزشون اومدن آزمون گذاشتن. اینها جزء تخلفاتی بودش که ما به شورای نظارت ارجاع دادیم، مستندات جمع‌آوری و برخورد لازم باهاشون انجام شده است.
الان اگه خانواده‌ای مثلا کلاس بدون معلم رو دید یا کتاب در اختیار فرزندش نبود، بعد چیکار کنه؟
اول به مدیر مدرسه، اگر احساس کردن که مدیر مدرسه پاسخگویی مناسبی نداره، آموزش و پرورش منطقه موظف است بلافاصله. معلم، هیچ کلاسی ما بدون معلم نباید داشته باشیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه دیروز خود که به ریاست آقای پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد، بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت با موضوع عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی را تصویب کرد. این شورا همچنین با هدف تکریم نماد ملی کشور با پیشنهاد تعیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در تقویم رسمی کشور موافقت کرد. حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بخش عمده از جلسه صرف گفتگو در خصوص عدالت آموزشی برای مدارس عادی آموزش پرورش. به هر حال بعضی از مدارس تیزوشان و سمپاد و امثال زالک هست که خب اون حسابشون جداست، ولی مدارس عادی آموزش پرورش از سطح یکسانی در جغرافیای کشور برخوردار نیستن، بعضی ضعیفن بعضی قوی ترن و لازم بود که جلساتی در این خصوص اختصاص پیدا کنه. ما در شورای ستاد تعلیم و تربیت مفصل در این زمین بحث کردیم، یه طرح و ایده مطرح شد و مصوب شد که این طرح بره در شورای عالی آموزش پرورش و انشالله نهایی و اجرایی بشه.
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت حماس به توافق آتش بس در نوار غزه پایبند است و ارتش اشغالگر با حمله به غیر نظامیان توافق آتش بس را نقض کرده است. حازم قاسم با بیان اینکه روز سه‌شنبه صهیونیست‌ها با نقض توافق اقدام به کشتار فلسطینی‌ها در شجاعیه و رفح کردند، از طرف‌های زیرابط خواست این اقدامات اشغالگران را زیر نظر داشته و به آنها اجازه ندهند از تعهدات خود مبنی بر پایان دادن به جنگ غزه تخطی کنند. سخنگوی حماس با اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی درباره تعلل مقاومت برای تحویل اسرا اعلام کرد این جنبش تلاش بسیاری برای حل مسئله اجساد اسرا انجام می‌دهد و به میانجیگران گفته که تحویل اجساد زمانبر و دشوار است، زیرا اشغالگران مناطق مختلف نوار غزه را ویران کردند. شب گذشته رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه حماس در تحویل اجساد اسرا در نوار غزه تعلل می‌کند، به سازمان ملل اطلاع داد که از چهارشنبه فقط اجازه ورود 300 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را خواهد داد. طبق توافق آتش‌بس قرار بود روزانه حدود 600 کامیون کمک وارد غزه شود. گردان‌های زدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اجساد 4 اسیر دیگر رژیم صهیونیستی را به صلیب سرخ تحویل داد. نیروهای صلیب سرخ پس از تحویل گرفتن این اجساد عازم سرزمین‌های اشغالی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی دیروز نیز تایید کرد که اجساد 4 اسیر صهیونی را تحویل گرفته است. سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کرد اجساد این اسیران به سازمان پزشکی اسرائیل منتقل شدند تا روند بررسی و شناسایی آنها انجام شود. رسانه‌های رژیم اسرائیل گزارش دادند هنوز جسد 20 اسیر دیگر در غزه زیر آوارها مدفون است. رئیس جمهور کولومبیا اعلام کرد نشان بویکا، بالاترین نشان رسمی این کشور، به حسام ابو صفیه، پزشک اسیر فلسطینی و مدیر بیمارستان کمالودوان در شمال نوار غزه اهدا می شود. گوستاو پترو همچنین گفت تحویل سلاح به اسرائیل در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن مرتکب نسل کشی می شود اقدامی است که شایسته تشویق نیست، بلکه همدستی در جنایت است. پترو در واکنش به اظهارات ترامپ در کنست رژیم صهیونیستی که ادعا کرده بود سلاح‌ها به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند پرسید استفاده خوب از سلاح در مورد غزه دیگر چیست؟ این سلاح‌ها تاکنون به شهادت حدود 70,000 نفر و زخمی شدن 200,000 غیر نظامی منجر شده است. رئیس جمهور کولومبیا با اشاره به شمار بالای قربانیان غیر نظامی فلسطینی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه با استفاده از سلاح‌های آمریکایی خواهان توقف این روند و بازخوانی سیاست‌های فروش تسلیحات شد. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در فیفاده مهر با 2 گل تیم آفریقای تانزانیا را شکست داد. این بازی دوستانه در ورزشگاه آل راشد امارات برگزار شد و گل‌های تیم ایران را امیر حسین حسین‌زاده در دقیقه 17 از روی نقطه پنالتی و محمد محبی در دقیقه 26 به ثمر رساندند. شاگردان امیر قلعه‌نویی چند روز پیش در بازی اول خود در فیفاده مهر 2-1 نتیجه را به روسیه واگذار کرده بودند. ملی پوشان فوتبال ایران که خود را مهیای حضور در جام جهانی 2026 می کنند، ماه آینده به همراه تیمهای مصر و ازبکستان در تورنمنت 4 جانبه امارات شرکت می کنند. در ادامه مسابقات پاراوزن برداری قهرمانی جهان در مصر و در دسته 54 کیلوگرم، حسن پاشاپور با مهار وزنه 162 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. پیش از این محسن بختیار در دسته 65 کیلو، امیر جعفری در 72 و روح الله رستمی در 88 کیلو صاحب مدال نقره شدند. و رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی آسیا با هشتمی تیم مردان ایران به پایان رسید. در آخرین روز مسابقات که به میزبانی هند در جریان، دیروز تیم ملی مردان کشورمون متشکل از نوشاد عالمیان، محمد طاهر موسوی، امیر حسین هدایی و بنیامین فرجی به ترتیب نتیجه رو 3-2 و 3-1 به تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی واگذار کرد و هشتم شد. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع میکنم، روزی رو از خودت میخوام.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
سلام، صبح بخیر ایرانیان.
تموم شد خواب شیرین، بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد، بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد.
ایران قلب تپنده اقوام. سلام، صبح بخیر ایرانیان.
ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست تو
صبح شما به خیر. مردم نازنین ایران، بسیار خوش برگشتید به شنیدن ادامه مجله صبحگاهی رادیوی ملی مملکتمون. سلام، صبح به خیر. آقا این روزا بچه های ورزشکارمون دارن گل میکنن، کشتیگیرامون که قهرمان جهان شدن، طلا پشت طلا داره برامون میرسه، بچه های تکواندوکار و کاراتکار کشورمون هم اعزام شدن واسه مسابقات جهانی. ایشالله که اونا هم گل میکنن، قهرمان میشن، میایم اینجا واسه شون کف میزنیم، بهشون افتخار میکنیم. در مسابقات پاراوزنه برداری جهان نقره گرفتیم. عرض به حضورتون که بنیامین فرجی چیکار داره میکنه تو تنیس روی میز. ماشاءالله پسر، ماشاءالله. پری روز رتبه 2 دنیا رو زد، یه آقای چینی بود اسمشون، هم که مثلا شما فکر کنید این بوده اسمش، اسمشون سخته. بعد دیروز کره رو زد، نفر 13 دنیاست. بنیامین چند سالشه؟ 16-15 سالشه. یعنی تازه داره پشت لبش سبز میشه بچه‌مون. ماشاءالله به تو پسر. آقا دیروز گفتگومون رو شنیدید در مورد برنج؟ گفتگو خوبی بود دیگه، بالاخره حداقلش تاش ما تونستیم نرخ برنجی که دارن بهمون 160-170 تومن میفروشن رو در بیاریم که با نرخ دلار 110 هزار تومن حساب کردیم شد چند تومن؟ 80 تومن. حالا فکر کن با دلار 80 تومن یا با دلار 28 تومن حساب کنی رقمش چند در میاد. بعد ما الان 2-3 ماه اینجا داریم جز میزنیم که آقایون وزارت جهاد کشاورزی یکی بیاد جواب بده. زنگ میزنیم بعد برنامه، زنگ میزنیم قبل برنامه، وسط برنامه، اصلا یه وضعی داریم به خدا. بعد دوستان جواب نمیدن. دیشب پیغام دادن به فرزادمون که آقا برای چی شما همجوری سر خودتون برنامه میرید بعد با ما صحبت نمیکنید و این حرفا؟ آقای سارولر فامیلیتون هم سخته، آقای سارولر، همونطور که پیدا کردنتون سخته، ایشون روابط عمومی وزارت خونن مسکی. پیغام دادن که آقا یعنی چی همجوری یه طرفه صحبت میکنین این حرفا؟ فرزاد همین الان جلوی چش خودم زنگ زد که آقا با کی صحبت کنیم؟ گفت چی میگی؟ گفتش که نه، میگم با کی صحبت کنیم، کیو معرفی میکنین صحبت کنیم راجع به این موضوعات که مطرح شده. گفت نه، من که نمیگم که تا شما برنامه دارید از سر یکی رو هماهنگ میکنین. بنده خدا نمیدونست رو آیفون هم بود ما داشتیم میشنیدیم که هر وقت که شما گفتید ما یکی رو هماهنگ میکنیم. گفتیم خب حالا هر وقت که بگید کیو میخواید بگید؟ گفتن که آقای مهندس حسنی مقدم، معاون بازرگانی داخلی هن. گفتیم خب ایشون که ما تا حالا نه اسمشونو شنیدیم نه صداشونو شنیدیم نه خودشونو عکسشونو دیدیم، انقدر مهم دارن خوب کار میکنن و این حرفا. بعد دیدن که ما عصبانیم، گفتم باشه نمیاد صحبت کنه یا نه. ببین خودت گفتی ها، من اینجا میگم تا یکی بیاد صحبت کنه، انقدر میگم تا یکی تونه رو برید بیا جواب مردمو بدید. اینجا نمیشه ما خودمونو بکشیم، شما هم راحت استراحت بکنید، بعد این اتفاقا بیفته که پیروز افتاد، دامدار بلند میشه داد میزنه میگه من 1000 تا گاو دارم، گاوام دارن همدیگه رگ گشنگی میخورن، به کی میگه؟ به وزیرتون. آقای وزیر خوبین؟ معلومه که خوبین، سلامت باشین انشالله. گفته که سلام صبح بخیر جناب توکلی، سلام جنابم خودتی نوکرتم. گفته چه انتظاری از وزارت جهاد کشاورزی دارین تو زمینه کنترل باز؟ دیگه بد ننیست دیگه. رسول یزدانی کوچویی از اصفهان، چرا اعصاب نداری؟ و من اگه این پیامک تو رو بخونم که هم خودمو بیچاره میکنم هم تو رو، که درست باید بعدم مؤدب باشه. رسول دوستت دارم، فقط ادب مرد بهز دولت اوست. آقا 220-4-86 220-5009 تلفن همونه، 3900 سامانه پیامکیمونه، اون بر رو 910-899-4505 که تو بله هست، 0910-899-4505 برامون صدا بفرستید که صداتونو پخش کنیم. صدای تو خوب است،
سعی کنیم رفتار مناسبی داشته باشیم با این عزیزان، منظورم همین روشندلانه. حالا دستگیریم همین از خیابون که دستشونو میگیریم ردشون میکنیم، این خودش کمکیه به این عزیزان. آبدین قالقی از تهران.
آقا الان رد کردن خودمون از خیابون تبدیل شده به یک مهارت ویژه، چون موتور سوارا هر لحظه ممکنه که ابالا درخت هم که شده بپرن رود و تو رو له و لبردت کنن. موتور سوارا رو من دوستشون دارم ها، ولی اونایی که قانون رو رعایت میکنن. پیروز اصلا یه صحنه عجیب غریبه، من نمیتونستم همچین چارچنگولی وسط خیابون مونده بودم، حمله موتور سوارا یاد دور از جونشون، یاد فیلم زامبیا افتاده بودم. یه چیز عجیب غریبی، چرا اینجوری میکنین؟ خب مگه ما یه مملکت دیگه اومدیم شما با یه جای دیگه ای؟ ما که گناه نکردیم، ماشین داریم، شما موتور سوار میشین.
آقای توکلی خیلی سلام.
خیلی نوکرم.
من راننده کامیونم، صبح به صبح با صدات خیلی حال میکنم،
من کوچیکتم،
خیلی خوشم میاد دنبال همه چیز میگیری تا به تصویش برسی،
آخرش دنبالمون میگیرن تا تش میبرن.
قربونه تو برم یا علی خدا.
آقای روانی شاگرد میخوای؟ چی به شاگرد راننده چی میگفتن بچه ها؟ یادم رفت. بگو آه شاگرد شوفه اگه میخوای بلدم ها. ببین پایه یک ندارم ولی بلدم پشت رول ماشینت بشنم. خسته شدی من بشینم جا تو استراحت کن، چون با این فرمون که من دارم پیش میرم احتمالا فرمون رو میکنن تو حلقم، یعنی میگن بفهمید برید بیرون جوراب بفروشین. حالا دیگه بالاخره دیگه هفت و
دستی بدی همون دستم بهت برمیگردونه، مخصوصا اونایی که گمنامی این کارا رو میکنن.
دیگه چه خبر؟
برنامه پرنگی تو ممنونم. حسین دولاب گهر اخلاق و ادب
زمنه. با حسین دولابی من فقط نگرانم تو اگه تهران باشی چجوری با همون صحبت میکنی. بچه دولاب 7:17 است. خوشحالم که از همه قشری این برنامه رو گوش میدن و باهاش ارتباط برقرار میکنن. دم شما گرم.
امروز 23 مهر ماه روز جهانی عصای سفیده، روزی برای یادآوری اینکه نابینایی ناتوانی نیست، نشونه اراده، پشتکار و روشنایی درونیه.
منصور شادکام هستم، قائم مقام انجمن نابینایان ایران. انجمن نابینایان ایران اردیبهشت ماه سال 1373 تأسیس شد با موضوع فعالیت فرهنگی اجتماعی، رفاهی، حمایتی، توانبخشی، آموزشی، مشاوره و مددکاری.
یکی از چهره‌های درخشان تاریخ معاصر ایران که با وجود نابینایی تونست مسیر علم و آگاهی رو برای خیلی‌ها روشن کنه، محمد خزائلیه. او در 5 سالگی بیناییشو از دست داد، اما نگذاشت تاریکی مسیر زندگیش رو تعیین کنه. با اراده‌ای مثال زدنی به تحصیل ادامه داد، حافظ کل قرآن شد، در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرد و بعدتر از دانشگاه مدرک دکتری گرفت. محمد خزائلی بنیانگذار انجمن ملی نابینایان ایران بود و نقش مهمی در گسترش آموزش و حقوق اجتماعی نابینایان داشت. تأسیس دبیرستان مخصوص نابینایان، تألیف و ترجمه ده ها کتاب و حضور مؤثر در مجامع علمی کشور از او چهره ای ماندگار ساخت.
پدر من در سن خیلی جوانی، یعنی در حدود 18 ماهگی در یه دهی که زندگی میکردن به مرض آبله دچار شدن و آبله باعث شد که بیناییشون رو از دست بدن. ایشون وقتی که به سن 5-6 سالگی میرسن میذارنشون یه مکتبی تا سن 12 سالگی حافظ قرآن میشه، یعنی کل قرآن رو در 12 سالگی حفظ بودن. بعدها انجمن هدایت و حمایت نابینایان رو درست کردن، افتتاح کردن. اولین انجمنی بود که برای نابینایان تشکیل شد. قبلا یه مدرسه نابینایان برای کودکان بود در ایران. خیلی از نابینایان تونستن به دانشگاه راه پیدا کنن، آدمای بشن. الان ما نابینایانی داریم که همشون مستر کارهای مهمی هستن، تحصیلات خیلی عالی دارن و خیلی کمک هستن برای دیگران. نه تنها سربار جامعه‌مون هستن، به دیگران خیلی کمک میکنن.
روز جهانی عصای سفید فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های او و همه افرادی که با وجود محدودیت‌های بینایی افق‌های روشنی را برای خودشون و دیگران ساختند. روشنی فقط از چشم نمیاد، از دل و ذهن بیداره که میتونه دنیا رو روشن کنه.
ساعت 7:20 است. هنوز منتظریم دوستان وزارت بازرگانی زنگ بزنن بگن که کی میخواد صحبت کنه جواب بده، بعد گله نکنن از ما. ما هم برنامه‌مون تا نزدیکی ساعت 8 دیگه، بعد نگید نگفتید و شما ارتباط نگرفتید و قبلش به ما نگفته بودید و بعدش به ما گفته بودید و این داستانا. آقا امروز روز جهانی نابینایانه. امروز نابینایان میتونن از موزه ها و محوطه های تاریخی رایگان بازدید کنن. یه سوالی پیش میاد که آقای معاون میراث فرهنگی وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی، این عزیزان چطوری میتونن بهره ببرن از بازدید از موزه ها وقتی که نابینا هستن و قدرت دیدن این حالا آنچه که در موزه ها گردآوری شده رو ندارن؟ فقط حتما شما اینو تمهید کردید که یا اونجا راهنمای صوتی داشته باشن یا راهنمای بریل که بتونن حالا در واقع از اطلاعات اشیایی که مثلا در موزه ها وجود داره اطلاع پیدا کنن و بهره ببرن، اما خودشو نمیتونن ببینن مگه اینکه مثلا یه نفر همراه با خودشون ببرن رایگان باشه. اونم اینجوری میتونه یه نفر واسه شون توضیح بده و اونها تا یک حدودی، اون هم نباز به صورت تام و تمام، لذت ببرن از آنچه که در موزه ها از تاریخ و فرهنگ ما گردآوری شده. خیلی خوب، موضوع زیاد داریم واسه حرف زدن. راجع به سکوهای فروش طلا هم صحبت خواهیم کرد. طلا هم که این روزا داره یکه تازی میکنه دیگه. آخرین قیمت راستش بخوای دیروز پیروزشون ندارم، آخرین قیمت که داشتم بد جور داشت یکه تازی میکرد. 4000 خورده ای رو در واقع فتح کرده بود قلش و هر اونس جهانی طلا، و اینها معمولا برمیگرده به سیاست‌های اقتصادی کشورهایی مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، که اینها یه دفعه مثلا حبس میکنن که یا صلاح میدونن که ذخایر ارزیشون رو تبدیل کنن به طلا، یه دفعه شروع میکنن طلا خریدن، اونم در اشل‌ها و اندازه‌های درشت که باعث میشه قیمت اونس جهانی یه دفعه دچار فراز و فرود بشه. خب به تبع اون تأثیر میگذاره روی مصنوعات طلا تو همه کشورها از جمله ایران. فقط اگه میخواهید برید سمت این بازارها، اگه بلد نیستید، خواهش میکنم زندگیتون رو نکنید مثلا یهو طلا، یهو نکنید ارز. حتما از دیگرانی که بلد هستن مشورت بگیرید که دفعه خدای نکرده زندگیتون به خاک سیاه ننشینه. آقای بزرگشان، رئیس اتحادیه طلا جواهر نقره و سکه هستن. سلام علیکم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان رادیو ایران در خدمت.
درود بر شما. اونس جهانی چنده آقای بزرگشان؟
اونس جهانی 4132 دلار.
4132 دلار. قیمت
قیمت گرم 18 عیار چنده تو مملکت؟
قیمت تله 18 عیار آخرین قیمتی که ما تا دیروز داشتیم علارغم افزایش چند روز گذشته اون سجانی بازارهای داخلی با توجه به کاهش قیمت ارز کاهشی بوده. در حال حاضر آخرین قیمت تا دیرو بعد از ظهر 10,685,000 تومان.
10,685,000 تومان.
هفته پیش تا پنجشنبه اوج قیمت ها 11,430,000 تومان بود. بعد از اون تدریجی کاهشی داشتیم.
یعنی یه 315 تومان این و یه 400 تومان و هر گرم طلا یه دفعه از پنجشنبه تا امروز 700,000 تومان کاهش قیمت داشته.
بله، علی‌رغم اینکه بازارهای جهانی حدود تقریبا 80-90 دلار توی این یک هفته تا امروز چهارشنبه افزایشی بوده، ولی در طول 20 روز حدود 330 دلار افزایش جهانی داشت.
خیلی عجیب بود افزایش قیمت. علت شد چیه؟ گونه ارزیابی میکنی؟
علت یه بخشش اینه که خب این تحلیل از ابتدای سال میلادی افزایش بازارهای جهانی تا پایان سال میلادی به 4000 دلار بوده تو سطح دنیا، ولی زودتر اتفاق افتاده. بازارهای داخلی ما هم نوسانات بازار از خبرهای سیاسی اقتصادی تحت تاثیر بود، ولی ما یک حباب اضافه داشتیم در بعضی از مواقع به علت افزایش قیمت از توی تقریبا 20 روز گذشته یا دو هفته گذشته، که این تدریجی در اثر حالا کنترل قیمت ارز و کاهش قیمت ارز تدریجی اون حبابه الان خارج شده و الان با بازار جهانی با توجه به این اونسی که ما هست و با توجه به قیمت ارز ما ثبات قیمتی رو با بازارهای جهانی داریم.
خیلی خوب. آقا اونجا شما در اتحادیه چی کار میکنید برای در واقع این سکوهای فروش اینترنتی طلا که سر مردم کنه نظر؟
اینها اصلا مجموعه ما نیستن، جواز از ما میگیرن، ولی برای فروش آنلاین اینا همه حالا ما بارها توضیح دادیم مردم هم باید دقت کنن. اینها میرن اینماد میگیرن و بعدش میرن اتحادیه کسب و کارهای مجازی که برای همه صنوف و صنعتهای کشور اینا مجوز فعالیت در فضای مجازی و فروش آنلاین میدن، ولی کنترل و نظارت اینجا یک ضعف قانونیه که بر عهده همون اتحادیه است که به همه جواز میده، به همه صنوف، ولی این کار ما تخصصیه و بعضی صنعتهای دیگه نظارت و کنترلش باید با اتحادیه تهران که تخصصیه باشه، ولی متاسفانه علارغم نامه‌نگاری‌ها و جلساتی که بوده تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده و اینو بدونم مردم هیچ گونه نظارت نسبت به نحوه عمل کرده اینها و حالا تعهدهایی که اعلام میشه از طریق اتحادیه تهران نیست.
چقدر خوب، چقدر خوب. پس برای چی مجوز میدید بهشون آقا؟
ما مجوز برای حضور فیزیکی و فروج در واحدهایی که میان اونجا مدارکشون.
چرا زیل مجوزتون قید نمی کنید که آقا شما حق فروش طلا در بستر اینترنت رو نداری با این مجوزی که من دارم بهت میدم؟
ندارن قانونم، بعد میرن
قانونا ندارن که شما باید به عنوان اتحادیه اولا زیل اون مجوزی که دارید میدید بنویسید، دو باید به نهاد قانون گذار بگید که آقا اینو اگه بهش اینماد دادی من گردن نمیگیرم.
خب کلم گردن ما نیست.
خب مردم چی کار کنن پس؟
خب ببینید جناب توکل، اینجا ضعف‌های قانونی و مدیریتیه.
خب این ضعف‌ها رو که خریدار نباید بره برطرف کنه.
جناب توکل، یه اشتباهی که تو جامعه هست، مردم که مشکل فکر میکنن یه اتحادیه نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی نسبت به عیار نداشتن جواز و خدای نکرده تخلفاتی که بوده. خب. ولی وقتی میان خیلی بستر رو باز میکنن بدون هماهنگی فروش آنلاین در کشور از یک سال گذشته، آسیب هایی که به تهدید هایی که برای تولید ما اتفاق افتاده رو همه رو در جلسات گفتیم. تهدیدها، آسیب ها، الان 15-25% کاهش تولید ما داشتیم.
آها یه دقیقه نگه دارین. آها ایراده از اونجا ناشی میشه. ببینید نه الان شما دارید به ضرر خودتون حرف میزنید. من ببخشید، ببین الان عرض میکنم ببینید، شما الان میگید که آقا به خاطر این اتفاقه تولیدات ما کاهش پیدا کرده، چون یکی از کارهای که این سکوها انجام میدن اینه که طلای آب شده بفروشن، درست شو؟
بله.
وقتی مردم میان پولش میبرن تو طلای آب شده چند تا مزیت واسه شون داره. یک، خرید و فروشش واسه شون احساس میکنن که راحت تره. دو، اجرت نمیپردازن.
بله.
یعنی اون اجرتی که یه طلا فروشی هم من ایکس درصد میگیره، اون یکی ایگرگ درصد میگیره، اون یکی میگه این کار ایتالیاییه، اون یکی میگه من طرح فلانه، اون یکی میگه فلانه. شما قبول کنید که در این زمینه اتحادیه شما ضعیف عمل کرده به خاطر اینکه اجرت ها بسیار متفاوت
ثابته. اگه
طلاق کاهش پیدا کرده
برادر، کاهش پیدا کرده به خاطر این کاهش پیدا کرده که نه دیگه قربونت برم دیگه. الان شما میرید توی جواهر فروشی توی خیابونه مثلا فرشته ازت X تومن میگیره، همون مدل طلا رو میری در خیابونه در میدون فلانجا میخری ازت X منهای Y تومن میگیره.
فرق داره جناب
توکلی،
قطعاً فرق داره نوعش. من یه چیزی خدمتتون بگم، این که ما الان همه، من دیروزم یه جایی مصاحبه داشتم و جلسه حضوری